اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز سه‌شنبه دوم ماه فوریه سال 2021 میلادی است. لیلا ما حبیب عزیزی قبل از همه توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواست تا هماهنگی بازگشت همزمان واشنگتن و تهران را با توافق هسته‌ای برآورده گیرد. رئیس جمهور جو بایدن حمایت خود را از بازگشت به توافقنامه که سلف او دونالد ترامپ از آن خارج شده بود ابراز کرده است، اما تاکید دارد که تهران ابتدا باید تدابیر را که برای اعتراض به تحریم‌های ترامپ اتخاذ کرده بود معکوس سازد. ظریف گفت که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا باید در نقش هماهنگ کننده توافق ایران که شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و همچنین روسیه و چین بود سهیم باشد. این در حال است که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که اگر ایران به رفع محدودیت های توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ادامه دهد، فقط در مدت چند هفته به مواد لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت. آقای بلینکن گفت که در حال حاضر تهران چند ماه از دسترسی به این مواد فاصله دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است اشتباهی که در توافقنامه هسته‌ای 2015 صورت گرفته باید تکرار نشود و سایر کشورهای منطقه به شمول عربستان باید در تمامی گفتگوها با ایران اشتراک کنند. اما تهران گفته است که توافق هسته‌ای یک توافقنامه بین المللی چند جانب است که توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده است که قابل بحث نیست و طرفین آن واضح و غیر قابل تغییر هستند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد طرح بسته حمایتی برای مقابله با اثرات اقتصادی شیوع کرونا در کشور با 10 سناتور جمهوری خواه ملاقات کرد. اما طرح بایدن و پیشنهاد متقابل جمهوری خواهان در این راستا بسیار از هم فاصله دارد. رئیس جمهور بایدن بسته 1.9 تریلیون دلاری را پیشنهاد کرده، اما نمایندگان حزب مخالف روز دوشنبه خواستار بسته کمکی 618 میلیارد دلاری شدند. بایدن در توییتر خود گفت که امریکایی های سخت کش به کمک احتیاج دارند و آنها اومکنون با آن نیاز دارند. به همین دلیل است که از کانگرس تقاضا می شود که فوراً برنامه پیشنهادی او را تصویب کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه تهدید کرد که تحریم ها علیه میانمار را دوباره اعمال می کند. او خواستار یک واکنش بین المللی متشکل برای اعمال فشار بر اردوی آن کشور شد. آقای بایدن این مطلب را بعد از آن بیان کرد که رهبران نظامی میانمار در یک کودتای بدون خونریزی روز دوشنبه قدرت را به دست گرفت و رهبر منتخب دموکرات آنگ سان سو چی را بازداشت و یک سال وضعیت اضطراری را اعمال کرد. این مداخله یک دهه انتقال از حاکمیت نظامی کامل در میانمار را به پایان می رساند. جنرالان اردوی میانمار با ادعای تقلب در انتخابات نوامبر که حزب لیگ ملی برای دموکراسی سوچی در یک پیروزی عظیم در آن برنده شد، دست به کودتایی زدند که در سراسر جهان با محکومیت روبرو شد. اواخر روز دوشنبه تلویزیون دولتی میانمار از برکناری 24 وزیر سوچی و 11 انتصاب جدید خبر داد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. پلیس اتریش روز دوشنبه اعلام کرد که طی 5 روز برف کوچ در منطقه تیرول در غرب آن کشور 5 نفر جان داده است. استراتگاه های اسکی اتریش با وجود 30 مسدودی ویروس کرونا باز است، زیرا دولت میگوید ورزش در فضای باز خطر ابتلا به ویروس را ندارد. اما مقامات منطقه تیرول روز پنجشنبه نسبت به افزایش خطر ریزش برف کوچ به دلیل باران و برف همراه با وزش شدید باد هشدار داده بودند. سالهای اخیر سالانه به طور متوسط حدود 20 نفر بر اثر برف کوچ در اتریش هلاک می شوند. اسرائیل و کوزوو روز دوشنبه رابطه دیپلماتیک برقرار کرده و کوزوو قلمرو بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور یهود به رسمیت شناخت که این امر با سایر جهان اسلام در تضاد است. اسرائیل از ماه آگست یک سلسله معاملات با واسطه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا با 4 کشور عربی ارتباط برقرار کرد. اما طرفین این توافقنامه ها که به توافق ابراهیم معروف است، یعنی امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان، گفتند که ماموریت های دیپلماتیک آنها در تل ابیب خواهد بود. کوزوو که تلاش میکند استقلال خود را که در سال 2008 از صربستان به دست آورد مشروعیت بخشد، در برابر استقرار ماموریت خود در بیت المقدس از جانب اسرائیل به رسمیت شناخته شد. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 55023 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2400 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 103,298,719 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,234,565 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 442,710 نفر و شمار مصابین 26,278,706 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,424,596 مورد این بیماری و مرگ 58,038 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 11,683 نفر و شمار مصابین 546,428 نفر تایید شده است. طوفان زمستانی قدرتمند روز دوشنبه شمال شرق ایالات متحده را در بر گرفت و قسمت زیادی از منطقه را در برف سنگین پوشانده، مناطق ساحلی را آماج وزش باد شدید قرار داده و شهر نیویورک را تقریبا به حالت سکون درآورد. اداره ملی هواشناسی امریکا اعلام کرد که این طوفان شاید بین 31 تا 61 سانتی متر برف را تا روز سه‌شنبه به همراه داشته باشد. تا بعد از ظهر دوشنبه در برخی مناطق ایالت‌های نیوجرسی و پنسیلوانیا 48 سانتی متر برف و در نیویورک 43 سانتی متر برف باریده است. و ترکیه و آذربایجان با آغاز یک تمرین نظامی بزرگ مشترک در روز دوشنبه و تعمیق روابط خود ادامه دادند. این نمایش قوت در حال صورت می‌گیرد که به گفته برخی تحلیلگران انقره در آستانه سیاست خارجی قرار دارد که خود را از شرق میانه دور ساخته و به آسیای میانه نزدیک می‌سازد. در این تمرینات 12 روزه واحدهای تانک، واحدهای هوابرد و نیروهای ویژه شامل است. همچنین قرار است سلاح‌های ساخت ترکیه نقش برجسته‌ای در آن داشته باشد. در جنگ بین آذربایجان و نیروهای تجزیه طلب ارمنستان در ماه اکتبر، طیاره‌های بدون سرنشین ساخت ترکیه در پیروزی آذربایجان که یک پیروزی استراتژیک برای ترکیه تلقی می‌شود، نقشه مهمی داشت. ترکیه سرمایه گذاری بسیار زیادی در اردوی آذربایجان انجام داده است و روابط دو کشور یک ملت دو کشور تعریف شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولین برنامه محو پولیو از گردش ویروس پولیو در حوزه جنوب کشور و متوقف بودن کمپاین های خانه به خانه در بیشتر از نقاط این حوزه ابراز نگرانی می کنند. آنها می گویند که موانع زیادی در مقابلشان در این حوزه وجود دارد. مکیه منیر گزارش می دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو می گویند که حوزه جنوب افغانستان به سبب بازماندن بیشتر اطفال از واکسین پولیو به مخزن ویروس پولیو تبدیل شده است. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو در مصاحبه با صدای امریکا گفت که اگر آنها بتوانند در همه نقاط حوزه جنوب واکسین پولیو را تطبیق کنند، به زودی افغانستان آری از ویروس پولیو خواهد شد. اما او تایید می نماید که مشکلات زیادی در مقابل این برنامه از جمله تهدیدات امنیتی از سوی طالبان مسلح در این حوزه وجود دارد.
اما مشکل عمده و یا استکاک عمده فرارای مبارزه با واکسین پولیو در این حوزه جنوب قرار دارد. این حوزه حالا به عنوان مخزن انتشار ویروس پولیو در سرتاسر افغانستان شناخته می شود. همین واقعاتی که در دیگر حوزه ها ولایات گزارش شده، این به نحو نمی ریشه ژنتیکی کی ویروسی از این ارتباط میگیره به حوزه جنوب و یا با واقعیت پاکستان. اگر ما فائق شویم ویروس را در حوزه جنوب مهار بکنیم، این طبیعی است که دیگه حوزه افغانستان هم آری از پولیو خواهد شد.
در سال گذشته میلادی بیشتر واقعات مثبت پولیو از حوزه جنوب افغانستان گزارش شده بود. آقای راسخ ارچند نگفت که چند فیصد نقاط این حوزه با ویروس پولیو آلوده است، اما او تایید نمود که در بیشتر از 30% خاک افغانستان ویروس پولیو در حال گردش است.
به جز از حوزه جنوب افغانستان دیگه ساحات برای ما آنقدر نگران کننده نیست. تقریبا از 70% خاک افغانستان فعلا از آری از پولیو خوانده میشه.
مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو میگوید که در دیگر حوزه ها مشکلاتی که در حوزه جنوب در مقابل کمپاین محو پولیو وجود دارد کمتر است و ویروس هم در آن حوزه ها کمتر در حال گردش است. به گفته ای او در این حوزه و برخی از نقاط دیگر کشور بیشتر از 2 سال می شود که کمپاین محو پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق نمی شود و فقط 3-7% از اطفال از طریق کلینیک ها این واکسین را می گیرند که برای محو ویروس پولیو بسنده نیست. یک تن از والدین از خانواده هایی که در حوزه جنوب کشور زندگی می کنند و کمپاینرها بنابر تهدیدات امنیتی نمی توانند که به عقب خانه های آنها بروند، از آنها می خواهد که به نزدیکترین کلینیک منطقهشان بروند و اطفال زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند تا مصاب به پولیو نشوند.
که باید اولاد خدا فکر خدا بگیرن که نشه تا بی واکسین نمونند. واکسین کنن باید تا نمونند که لنگ و لو شود و اندیشان خراب شود.
افغانستان و پاکستان دو کشوری است که هنوز هم سالانه ده ها طفل در این کشورها قربانی بیماری پولیو می شوند و فلج می گردند. پس برای این که اطفال صحتمند داشته باشید، واکسین های اطفالتان را از جمله تطبیق واکسین حیاتی پولیو را فراموش نکنید.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش ها. وزارت زراعت افغانستان می گوید که پس از این بانک جهانی پروژه ملی باغداری این کشور را تمویل نمی کند، در حالی که یکی از برنامه های مؤثر بوده است. بانک جهانی پروژه ملی باغداری را طی 7 سال گذشته تمویل نمود. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان نشان می‌دهد که در 7 سال گذشته بیش از 40,000 هکتار باغ جدید و عصری، احیای 89,400 باغ کهنه، تبدیل حدود 609 هکتار زمین به باغ انگور چهله‌ای شامل برنامه باغداری افغانستان بوده است. همچنان در این مدت از طریق این برنامه 8,000 باغ در 27 ولایت برای کشاورزان، 8,136 باغ پسته، 2010 کشمشخانه اصلی و 550 هکتار باغ میوه به شکل متراکم و نیمه متراکم در افغانستان ساخته شده است. اما انوارالحق احدی، وزیر زراعت، در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که تمویل این پروژه توسط بانک جهانی به پایان رسیده است.
متاسفانه سناریوال بانک تصمیم نیولی.
متاسفانه بانک جهانی تصمیم گرفته است که برنامه ملی باغداری را قطع کند. اما باغداری در توسعه اقتصاد و رشد زراعت نقش بزرگ دارد و وزارت زراعت تلاش میکند که برای سال 1400 از پروژه های دیگر خود مقدار بودجه را برای باغداری اختصاص دهد و به توسعه باغداری ادامه دهد.
بر اساس معلومات وزارت زراعت، هزینه این برنامه 190 میلیون دلار بود که از سال 2013 تا 2020 تطبیق گردید. آقای هدی افزود که برنامه ملی باغداری منجر به افزایش 20% حاصلات میوه شد و در بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان مؤثر است و به همین دلیل با بانک آسیایی چون از این جریان دارد که یک برنامه دیگر را مشابه به برنامه ملی باغداری برای توسعه باغداری تمویل کند. همچنان وزارت زراعت برای رشد باغ‌های سیتروس، انگور، انجیر، بادام و پروسس محصولات آن به شورای عالی اقتصادی افغانستان پیشنهادهایی کرده است. وزیر زراعت افغانستان در مورد ظرفیت این کشور از رهگذر باغداری گفت:
افغانستان که بنوالی دکرن
باغداری در مقایسه با سایر بخش‌های زراعتی مفاد بیشتر دارد. افغانستان در بخش میوه با سایر کشورها از لحاظ کمیت و کیفیت میتواند رقابت کند.
بر اساس معلومات وزارت زراعت از طریق برنامه ملی باغداری 27335 دهقان پیشقدم شامل زن و مرد روش‌های مؤثر تولید میوه و ترکاری را آموزش دیده و این دهقانان روش‌های جدید را در مناطقشان برای سایر دهقانان دیگر آموزش دادند. سمیه و خدیجه از جمله زنانی هستند که توانستند از طریق محصولات باغچه‌های خانگیشان در اقتصاد خانواده‌هایشان کمک کنند.
از وقتی که این کار را پیش بردیم اقتصاد خودمان کمک شده، تقریبا از هر ماه 10,000 ذخیره هم داریم. از اولادای ما، از فامیل ما خرج خانه هم میکشه. به این صورت که خود ما استفاده میکنیم، همسایه ما استفاده میکنیم، در بازار هم عرضه میکنیم. ماهانه ما 5,000-7,000 ما خودم کوشش میکنم پیدا کنم، چون محصل هستم، خرج تحصیلات خودم میخوایم پیش ببرم.
تاسیس 143 انجمن مولدین محصولات زراعتی که شامل 27,335 زراعت پیشه به شمول زنان هستند، از دیگر دستاوردهای پروژه ملی باغداری و مالداری بوده است. متخصصین زراعت به این باورند که اگر برنامه باغداری متوقف شود، بر علاوه این که محیط زیست متاثر می‌گردد، بخش‌های اقتصادی و مسئولیت غذایی خانواده‌ها نیز با تهدید مواجه خواهد شد. سید منتظرشاه یک متخصص زراعت در کابل از حکومت خواست که برای اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی خانواده‌ها، مسئولیت غذایی مردم و بهبود وضعیت زیست محیطی در برنامه‌های درازمدت توسعه‌ای در بخش زراعت و باغداری توجه کند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. آمار ریاست امور زنان بامیان نشان می دهد که اداره محلی این ولایت در بخش استخدام زنان در اداره های حکومت ناکام بوده است. بر اساس معلومات این ریاست، در 10 اداره حکومتی هیچ کارمند زن وجود ندارد که این موضوع از دید فعالان حقوق زنان انتقاد برانگیز است. ظفر بامیانی در این باره گزارش دارد.
آمار اداره محلی بامیان نشان می‌دهد که این اداره در تطبیق هدف تعیین شده برای حضور زنان در اداره‌های حکومتی ناکام مانده است. لطیفه محسنی، معاون والی بامیان در بخش امور اجتماعی و فرهنگی به صدای آمریکا گفت که بر اساس اهداف تعیین شده پلان ملی انکشاف زنان برای سال 2008 تا 2018 میلادی، باید حضور زنان در اداره‌های حکومتی این ولایت به 35% می‌رسید. اما خانم محسنی گفت که با گذشت 2 سال از زمان این شده، اداره محلی بامیان به این هدف دست نیافته است.
ما شاید پیشرفت چشمگیری نداشته باشیم برای رسیدن به او هدفمان، ولی تلاش ها صورت میگیره برای رسیدن به او هدف و این تفاوتی که هست، این تفاوت مسلما به صورت خیلی راحت و با سهولت تمام دستیابی به این هدف و پر کردن این خلا صورت نمیگیره و ما کار طولانی را در پیش رو داریم.
معاون والی بامیان افزود که چالش های اجتماعی و فرهنگی، محدودیت های تجربه کاری هنوز در این ولایت از دلایل عمده و چالش های حضور کمرنگ زنان در نهادهای حکومتی اند. برای نخستین بار در تاریخ این کشور پس از سقوط طالبان، نخستین والی زن در بامیان حدود 8 سال کار کرده است. اما در حال حاضر در سطح هیچ ولسوالی و فرماندهی های پلیس این ولسوالی ها ولسوال زن و فرمانده پلیس زن وجود ندارد. همچنان در رأس بیش از 30 نهاد حکومتی در این ولایت تنها 3 رئیس و 1 معاون امور اجتماعی و فرهنگی والی بامیان زنانند. بر اساس ارقام ریاست امور زنان بامیان، همکنون 17.8% زنان در نهادهای ملکی حکومتی در بامیان مصروف کارند که نسبت به سالهای گذشته تفاوت چندانی نکرده است. زکیه رضایی، رئیس امور زنان بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در شماری از نهادهای حکومتی در این ولایت هیچ کارمند زن وجود ندارد.
به نسبت تارگت تعیین شده شاخص تا تعیین شده ای که برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است بسیار پایین است. این نشان میده که ما در بامیان تا به حال نتانستیم مو مشکلاتی که سر رای زنا از اونا را کنار بزنیم. حتی تقریبا 10 اداره ما فاقد زنا هستند، یعنی اصلا پرسنل اوناست اونجا حضور نداره.
شماری از فعالان حقوق زن در بامیان انتقاد دارند که مسئولان این ولایت طی چند سال اخیر در زمینه افزایش حضور زنان در اداره های حکومتی این ولایت تنها شعار دادند. منصور واثق یکی از فعالان حقوق زن در بامیان:
حداقل ما فکر میکنم که پوستر باید خالی بکنه، علیکی میگه که این قصیصت باید باشه، اما پوستر باید خالی بکنه که خانم ها برو اونجا دقل امتحان بده، برو اونجا کار بکنه دیگه، استخدام شوه. اینو ما فکر میکنم دولت هم تا جایی را خانم ها تقریبا فریب میده دیگه، رقمی ما فکر میکنم عملا کاری که انجام بده نکده دیگه.
بر اساس ارقام ریاست امور زنان بامیان، همکنون تنها کمتر از 2% زنان در سطح رهبری در نهادهای حکومتی این ولایت کار میکنند. بامیان پیشینه خوبی در زمینه فعالیت‌های زنان در بخش‌های مختلف را داشته است، اما با باور فعالان حقوق زن این پیشرفت‌ها قناعت بخش نیست و زنان باید در سطوح تصمیم‌گیری این ولایت حضور داشته باشند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شهر پورت در غرب استرالیا بعد از آن وارد مقررات شدید 5 روزه قرنطین گردید که آزمایش کرونا یک عضو گارد امنیتی که در یک هتل تحت قرنطین کار میکرد مثبت عنوان شد. فیل مرسل خبرنگار صدای امریکا از سیدنی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
فقط یک مورد جدید کووید 19 بیشتر از 2.7 میلیون باشندگان استرالیای غربی را روانه مقررات شدید قرنطین کرده است. این قضیه پاسخ بسیار محتاطانه ای کشور به ویروس همگیر را برجسته ساخته است. هنوز معلوم نیست که چگونه محافظ امنیتی در یک هتل تحت قرنطین در پرت برای مسافرانی که از خارج برمیگردند ملوث با ویروس شده است. مکاتب، رستوران ها و سالن های ورزشی حداقل برای 5 روز مسدود خواهند شد. تنها سفر ضروری مجاز است و ماسک نیز باید پوشیده شود. مارک مکوان، صدر اعظم استرالیای غربی، معتقد است که این ایالت با سرایت نوع جهش یافته ویروس که برای اولین بار در بریتانیا ظهور کرد مواجه است.
We are told the guard was working on the same floor as a positive UK variant case. The guard completed 2 12-hour shifts.
به ما گفته شده که محافظ امنیتی در عین طبقه ای که یک مورد مثبت شهروند بریتانیایی قرار داشت کار میکرد. محافظ امنیتی 2 وقت کاری 12 ساعته را در هر 2 روز 26 و 27 جنوری به پایان رسانده است. دقیقا این که چگونه ویروس کشف شده در حال بررسی است.
نانسی بکستر، اپیدمیولوژیست، میگوید که تشدید مقررات شدید ویروس کرونا در استرالیای غربی شمار زیادی را تکان داده است.
They're kind of living their lives as if COVID didn't exist. So now when you have someone who may have been in the...
آنها قسم زندگی میکنند که گویا ویروس کرونا وجود ندارد. بنابراین در حال حاضر وقت شما کسی را دارید که ممکن برای 4 تا 5 روز در یک ایالت در وضع عفونی به سر برده، این امکان وجود دارد که ویروس به طور وسیع گسترش یافته است. این به مساوی آن است که به احتمال زیاد یک نوع عفونی‌تر این ویروس یا ویروس جهش یافته بریتانیا و یا گونه افریقایی آن در گسترش است. بنابراین حتی امکان بیشتری برای آن وجود دارد که ویروس وسیع گسترش یافته است. بنابراین من فکر میکنم که این یک رویکرد احتیاطی است. ایالت ها و سایر مناطق محدودیت هایی را برای مسافرانی که از استرالیای غربی وارد می شوند اعمال کرده اند. پروتکل ها در سایر نقاط استرالیا از هم متفاوت است. مقامات صحی گفته اند که هر روز تا 30,000 طرفدار تنیس اجازه حضور در مسابقات تنیس آزاد استرالیا را خواهند داشت. این مسابقات هفته آینده در ملبورن آغاز می شود. مقامات در کوینزلند در حال بازگشایی سرحد ایالتی به روز دوشنبه با نیو ساوت ویلز پس از شیوع کووید 19 در سیدنی است که در جریان رخصتی های سال نو مهار شده بود. به اصطلاح جوشش سفر بین استرالیا و یکی از نزدیکترین همسایگان آن بعد از آن که هیچ عفونت جدید کووید 19 در نیوزیلند مشاهده نشد بازگشایی شده است. مسافرانی که وارد استرالیا می شوند قبل و بعد از پرواز برای 10 روز آینده از نزدیک تحت مشاهده قرار می گیرند، اما دیگر مجبور به رفتن به قرنطین نخواهند شد. استرالیا در ماه مارس سرحدات بین المللی خود را برای مسافران خارجی بسته کرد. انتظار می رود که این کنترل ها تا آخر سال جاری باقی بماند. ریاست صحت روز دوشنبه تخمین نمود که 66 مورد جهش یافته کرونا در استرالیا وجود دارد.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که ادارات کمک رسان ملل متحد هشدار می دهند که بارش شدید باران و وزش بادهای شدید موسمی حیات بیش از 120 هزار بیجا شده داخلی را در شمال سوریه تهدید می کند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه یا اوچا وضعیت را که بیجا شدگان داخلی در شمال سوریه با آن روبرواند فاجعه بار توصیف کرده است. این اداره ملل متحد گفت که کارمندان امدادرسان بدون وقفه کار می کنند تا سرکهایی را که در اثر سرازیر شدن گلولای مسدود شدند برای رساندن کمکهای عاجل به این بیجا شدگان دوباره باز کنند. ینز لارک سخنگوی اوچا می گوید که بارش باران شدید و وزش بادهای قوی حداقل 21700 خیمه ای را که برای ده ها هزار بیجا شده داخلی سرپناه فراهم کرده بود از بین برده است. او گفت که این رویداد منجر به جان باختن یک کودک و زخمی شدن حداقل 3 نفر دیگر شده است.
Many people who were already struggling to survive have had their food stocks and household items and other possessions.
بسیاری از کسانی که از قبل با ادامه دادن زندگی دست و پنجه نرم می‌کردند، ذخایر مواد غذایی و لوازم خانه و سایر دار و ندارشان را در اثر سرازیر شدن آب از دست دادند و منابع آب آشامیدنی ملوث شد. در برخی موارد کودکان، کهنسالان، زنان باردار و سایر افراد آسیب پذیر در میان گل لای گیر مانده بودند در حالی که درجه حرارت زیر صفر بود.
این قربانیان بخشی از 2.7 میلیون نفری هستند که خانه هایشان را در اثر جنگ در ادلب و سایر مناطق شمال غربی سوریه ترک کرده بودند. نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه در ماه نوامبر سال گذشته میلادی عملیات نظامی بر ادلب آخرین پایگاه بزرگ شورشیان سوری را شدت بخشیدند. اوچا می گوید که افزایش حملات هوایی و شدت گرفتن جنگ های زمینی بیش از 235 هزار سوری را از 12 تا 25 دسامبر مجبور به ترک خانه هایشان کرد. سخنگوی اوچا خواستار کمک های بین المللی به بیجا شدگان داخلی در شمال سوریه شد و افزود که دسترسی هزاران سوری به مواد اولیه قطع شده است.
Humanitarian staff are now struggling to reopen access roads.
کارمندان امدادرسان در بازگشایی سرک ها به خاطر رساندن کمک های عاجل، مواد غذایی، آب آشامیدنی و سایر مواد اولیه با مشکلات روبرو اند. این یک عملیات بزرگ است و شاید تا چندین ماه ادامه یابد. تا حال واکنش بین المللی متناسب با وسعت و پیمانه بحران نبوده است.
اوچا می گوید که از میان 49 میلیون دلار را که برای کمک رساندن به بیجا شدگان داخلی در شمال سوریه درخواست کرده بود، تنها کمتر از نصف آن را به دست آورده است.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم بود. با ما باشید.